التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرسیم به مسئله دوم شیخ. مسئله دوم این است که آیا اگر به جای مبی قبل قبضهی تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی، اگر این تلف برد رو ثمن، یعنی قبل از این که بایع ثمن را قبض کند، ثمن در ید مشتری چه بشد؟ تلف بشد. این مال چه کسی تلف شده است؟ یعنی به جای مبی بگذارید ثمن و به جای بایع بگذارید مشتری. آیا می توانیم تلف ثمن را ملحق کنیم به تلف مبی؟ یعنی آیا می توانیم بگوییم تلف الثمن قبل قبض البایع من مالکی مشتری؟ می تونیم قاعده را اینجوری تعمیم بدهیم از مبی به ثمن و از بایع به مشتری؟ قابل تعمیم هست قاعده یا قابل تعمیم نیست؟ جناب شیخ می فرمایند که خلافی در این تعمیم یا لحوق وجود ندارد. یعنی بله، همه اصحاب آمدن و ثمن را هم ملحق کرده اند به چی؟ به مبی. و میگن عکس مطلب هم همین است، یعنی اگر ثمن در ید مشتری تلف بشد و قبل از این که بایع اون رو قبض کند، این تلف مال کی سوخته است؟ مال مشتری سوخته است. پس شیخ می فرماید خلافی در لحوق یا تعمیم قاعده به ثمن وجود ندارد. دو جا شیخ اینو تصریح می کند، 279 و 278. عدلشم شیخ بیان می کند، ما هم خدمت شما می شماریم. حالا بیام روی مبنای خودمون و مبنای مشهور مسئله رو تصویر کنیم. و اما بناهم علا مبنای ما که به شما عرض کردیم، آقا بی داد و ستدم می خواد، صرف خطبه و عقد و صیغه نیست، با نکاح بی فرق داره. با نکاح شما او زن و مرد را، زوج و زوجه را، زوج و زوجه می کنید و به هم میشن محرم. حالا داد و ستدی بشود یا نشود؟ اینا به هم چیه؟ محرم هم. یعنی فرض بفرمایید که یک مردی اصلا انین باشد، خب یعنی اصلا قدرت مجامعت ندارد، انتشار ندارد که بخواد مجامعت کند، خیلی خوب. ولی زنی رو که عقد کرده بهش محرم است یا نه؟ حالا فرض کنید اگر علاج کرد مرض خودش را و مرض چی؟ مرضش برطرف شد و و قدرت پیدا کرد زنشه، میتوند باش جمع بشه. عکسش خانمیست در داخل محبلش گوشت زائد یا استخوان زائدی دارد که الان زوج نمیتواند دخول به او بکند. این مثل یه زائده مانع از دخوله، راه رو بسته. خیلی هیچ وقت بین اینا فعلا قضیه ای اتفاق نمی افتد از او داد و ستد معهود در نکاح، دقت می کنی؟ لیکن اینا محرمه هم. حالا خانوم رو بردن دکتر و چه کردن؟ عمل جراحی کردن، اون زائده را از داخل محبل برداشتن و الان دیگه دخول چی؟ ممکن است. شوهرش میتوند دخول کنه. بله. قصه نکاح اینه، قصه بیع این نیست. به صرف صیغه نقل و انتقال واقع نمیشد، یه داد و ستد میخواد. یعنی اون داد و ستد باید بیاد روش تا نقل و انتقال واقع بشود. توجه کردی؟ این عرض ما بود، این مبنای ما بود. خب رو مبنای ما مطلب چیه؟ خیلی واضحه. الان تا بایه سمن رو نگرفته است، سمن ملک بایه نشده. پس بنابراین سمن تلف شده است قبل از قبض بایه در ید خود مشتری. بنابراین ملک کی تلف شده؟ ملک مشتری تلف شده. خیلی واضح. یعنی ما اصلا این مطلب میشد علل قاعده. چون سمن را هنوز تحویل نداده است به بایه مشتری و سمن پیش خودش است، پس بنابراین الان سمن ملک خودش. کی میشد ملک بایه؟ وقت که بدد به بایه. خب الان نداده به بایه، پیش خودشه. خب پس ملک خودشه. حالا که ملک خودشه، وقتی تلف آمد روش، تلف در چه آمده؟ در ملک خودش. پس ملک مشتری تلف میشه. همون گونه ای که اون طرف قاعدم همین بود دیگه، بایه مبی را تحویل مشتری نداده. وقتی تحویل مشتری نداده هنوز چیه؟ ملک خود بایه. وقتی ملک خود بایه است، وقتی که تلف میشد، تلف در ملک بایه، زمانش بر عهده خود بایه. یعنی رو مبنای ما مطلب چه بود آقا؟ صاف صاف هیچ گیری ندارد، علل قاعده هم هست. و ما ادعا می کنیم، اینو خوب گوش کنیم، و ما ادعا می کنیم که اصحابم که جناب شیخ می فرماید و ظاهر و عدم الخلاف فی اللحوق، که هیچ خلافی نیست بین اصحاب که داستان سمن را به مبی ملحق کرده اند، میگیم اتفاقا از این که اصحاب خلافی درشون در این لحوق نیست و سمن را به مبی ملحق کرده اند، از اینجا معلوم میشد ارتکازی اصحاب همین عرض ماست. یعنی همین مبنای ما مرتکز در ذهن اصحابه، لکن حتی یه ارتکازی است که بهش تصریح نکرده اند، ولی مرتکز ذهنشون است و لذا روشم فتوا دادن. خب و الا ادله ای که جناب شیخ میشمارد، این ادله در مقام هیچیش تمام نیست. با این که ادله تمام نیست اصحاب فتوا داده اند، معلوم میشد در ذکرشون و ارتکازشون این معنایی که خدمت شما عرض میکنیم این تحقق داره. یعنی معلوم میشد این مبنا را قبول دارند ولو تصریح بهش نکرده ام. دقت میکنید؟ لازم نیست شما همه چیزو بهش تصریح کنید. خب وقت ببینید ادله‌ای که شیخ میگه حالا بررسی میکنید خواهید دید ادله تمام نیست، ولی همه اصحاب طبق فرمایش خود شیخ من دون خلافن این فتوا رو دادن و میگن ثمن مثل مبیع است و ضمانت مشتری اینجا مثل ضمانت بایع است در تلف مبیع قبل قبضهی. خب وقتی ادله تمام نیست اصحاب فتوا دادن، پس معلومه یک چیزی تو ذهنشونه که بر اساس اون فتوا دادن، نه بر اساس این ادله ناتمام. چون مطابق این ادله ناتمام که نمیشد فتوا داد. و اون چیه تو ذهنشون؟ یعنی پیشینه ذهنی اینا در ارتکاز اینا این است که آقا بی صرف صیغه نیست، یه چی میخواد؟ یه داد و ستد میخواد، یه بده و بسون میخواد، غیر نکاهه. لذا اگر الان من اینجا با آقای وکیل یه صیغه بیع انشا کنیم، خانه ای زمینی ماشینی را صیغه‌ش را انشا کردیم، آقای وکیل فروخت، درسته؟ منم چه کردم؟ خریدم. خب باریکالله. بعد او بلند شد رفت، منم بلند شدم رفتم. نه من پولی دادم به آقای وکیل، نه آقای وکیل چی؟ زمینی ماشینی خونهی تحویل من نداد. خب 6 ماه گذشت، آقای وکیل میتوند بگن این شیخ عجب شیخ بی دینیه، چی تو این پولی ما را نمیده؟ میتوند بگه؟ چرا؟ خب نمیتوند بگه چرا پولی منو نداده. به خاطر چه؟ به خاطر اینکه میگم مؤمن تو چیزی دادی که الان پولشو میخوای؟ پس بنابراین نمیتونن منو متهم کند به بیدینی و مال مردم خوردن. این مال ما رو خورده. خب بله، اگر زمین رو ازش گرفته بودم، خونه رو ازش گرفته بودم، ماشین رو ازش گرفته بودم و پولش رو نداده بودم، او وقت درست بود، میگفت این شیخ مال مردم خوره، پول ما رو نمیداد. چرا؟ چون زمین رو داده بود، خونه را تحویل داده بود، ماشین را تحویل داده بود. اما اون وقتی که تحویل نداده میتوند ادعایی داشته باشد؟ نه، منم نمیتوانم ادعایی داشته باشم بگم آقای وکیل این خونه‌ای که شما توشی، این زمینی که تصرف شماست، این ماشین، اینا ملک منه، شما قاصبی. منم میتونم این حرف رو بزنم؟ نه. چرا؟ آقای وکیل میگن کی تو پولشو دادی؟ کی پولشو دادی که من زمین بشه مال تو، خونه بشه مال تو، ماشین بشه؟ ببینید این ارتکاز تو ذهن همه هست. این همون سیره اغلاییهی بود که مرحوم آیت الله خویی فرمودن. خب این همان است و صحیح. میخواید شو بگذار سیره عقلایی، میخواید شو بگذار ارتکاز فکری، میخواید شو بگذار تقیید بی به چی آقا؟ به داد و سدد، هرچه میخوای اسمشو بگذار. ما سر اسم دعوا نداریم. بی علاوه بر سیخه و امضا و اینا یه بده به سن میخواد، داد و سدد. باید این واقع بشد تا بی تحقق پیدا بکنه، و الا اصلا بی تحقق پیدا نکرده است. خب الان سمن رو مشتنی هنو تحویل نداده به بایه، و بایه قبض سمن نکرده و سمن تلف شد در ید خود مشتری. خب مال خودش تلف شد، زمانش به عهده خودش، هیچ ربطی به بایه نداره. پس ملاحظه بفرمایید رو مبنای ما داستان چیست؟ خیلی واضح و روشن است. ثم بیان سر مسلک قوم، اونی که مشهور میگن و شیخ هم تابع مشهوره، خیلی خوب، و اون این است که معامله قبل از قبضم نافذه. خب اگر ما رو مبنای مشهور بیاییم ببینیم آیا دلیلی برای این لحوق وجود دارد یا نه. خب ما تو داستان سمن دلیلی نداریم، هرچه دلیل بود مال چیه؟ مال قصه مبی بود. خب تو داستان مبی سه تا دلیل داشتی که شیخ هم گفت. دلیل اول اجماع است. خب اجماع مال داستان تلف المبیعه قبل قبضهی من مال بایعهی، اونجا ادعای اجماع کردن. همون اجماع رو شما میخواین اینجا بیارید در مورد چی پیاده کنید؟ سمن و مشتری. تلف و سمنه قبل قبض البایه من مال مشتری است. خب اولا همچی اجماعی نداریم، علا فرضیم که داشته باشیم یعنی کسی تصریح به این اجماع نکرد، و علا فرضی هم که داشته باشیم اجماع تعبدی نیست، اجماعی است که ادعا کردن مدرکش ایناست. پس بنابراین پس اولا چنین اجماعی تصریح بهش نشده است، ثانیا علا فرض وجودش اجماع تعبدی نیست و اجماع مدرکی است. پس این اجماع رد شد. میرسیم به چه بفرمایید؟ میرسیم به نبوی آقای الله داد. من تو این صحبت که گفته بودم روایت لیلت الرقائب نبوی است، وقت بعض عوام چه میدونن نبوی یا اینا، فکر میکنن ما اهانت کردیم، میگیم روایت نبوی ضعیف است، دقت میکنیم و نمیفهمن مقصود این است که این روایت از طریق شیعه وارد نشده است. توجه میکنی؟ مقصود اینه که این روایت تو کتابای ما نیست، از طریق ائمه اهل بیت چی؟ به ما نرسیده است، از راویان دیگری به ما رسیده است. به این میگن روایت نبوی. ببینید یه بار امام صادق میفرمایند قال رسول الله خب یه وقت یکی از اصحاب پیغمبر است میگه قال رسول الله، طبیعی است اونی که امام صادق میفرمایند قال رسول الله در نزد ما، اگر امام صادق بفرمایند قال رسول الله حتما جدشون فرموده اند، اما اگر یکی از اصحاب بگه او ممکنه خطا کرده باشه، لذا میشد نبوی. و اما نبوی تو کتابای ما نیست، حاجی نوری ذکرش میکنه تو مستدرک از اوائل لعالی، اوائل لعالی ابن ابی جمهور احسائی. خب که خود شیخ فرمود که تن در مؤلف و مؤلف کرده است کسی که لیس من دعوه این تن. خب و روایات اوالی قالبش یعنی تمامش که مرسله و بسیارش هم متخذ از کتب عامه است، اوال لعالی، یعنی شما اونو نمیتونید تو کتابای شیعه پیدا کن، یعنی بخاری گذاشته جلوش، مسلم گذاشته جلوش، بعضی روایات اونا رو ورداشته نوشته. خب این که کتاب نشد دقیقی، لذا این روایت نبویست، از نبوی بودنش صرف نظر کنیم. خیلی خوب، اونی که ما تو این نبوی داریم این است: تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. آقایون آمدن مشهور گفتن تلف المبیع، گفتن آقا لفظ بیع اعم است از چی؟ اعم از بیع و شراس، همین جور است کلمه بیع هم برای چی به کار میرد؟ هم برای فروش، هم برای چی؟ خرید. یعنی در واقع لفظ بیع از الفاظ چیست؟ اسم اینا رو میذارن چی؟ متضاد. بله، یعنی برای هر دو طرف به کار میره. میخواد بگه فروختم میگه بعتو، میخواد بگه خریدم بازم میگه بعتو. بنابراین لفظ بیع اعم است از شراء. وقتی که اینجور شد میخوام بگم خیلی خوب، حالا وردار اونایی که بی بود به جاش بگذار شراء، درست میشه؟ میشه تلف المبیع. خب میشه تلف الثمن قبل قبضهی من مال بایعه من مال مشتریه. میگن اینجوری میشه روایت و در نتیجه ما نحن فیه را میگیرد. میگم آقا لفظ بی قبول داریم اهم از شراست، لکن لازم نمیاد اطلاق مبیعی که در روایت است بر ثمن، بلکه اینجا اطلاق بی بر شرا هم که بشود لازم میاد صحت اطلاق مبیع بر مشترا. مشترا یعنی چی؟ یعنی ما وقع علیه الشراء. یعنی به مبی می توانید بگویید مشترا. خب و مشترا یعنی اون چیزی که شما خریده اید، ببینید با یه فروخته مشتری چه کرده؟ خریده. بنابراین شما میگید بیع اما از شراس قبول. خب حالا بیع اما از شرا که میشه نتیجهش چیست؟ تلف المبیعه. خب یعنی میشد این مبیع یعنی اون چیزی که فروش رفته میشه به جاش بگذارید اون چیزی که خریده شده است، فرقی نمی کنه چه بگین فروش رفته چه بگون خریداری شده است. دقت می کنید؟ بله. خب این ثمن نشد، تلف المبیع میشد به جاش بگذارید تلف المشترا. مبی یعنی آنچه که فروخته شده، مشترا آنچه که خریداری شده. تموم شد. این نمیشد ثمن. خب و بقیهش هم همون میشه، تلف المشترا قبل قبضهی من مال بایعهی. همین یعنی مبیع شما میشد مشترا، مبیع نمیشد ثمن، بایعم نمیشد مشتری. توجه فرمودید؟ این استدلال نادرسته، فقط همین اختلاف رو پیدا. پس بنابراین استدلال به نبوی ناتمام است. و اما بیایید سر استدلال به خبر عقبت ابن خالد. خبر عقبت ابن خالد را بله برای شما بخوانیم. در خبر عقبت ابن خالد اینجور آمده بود که مالی را خریده است، بعد اینکه این مال را خریده است گفته پولش هم داده، بایی هم گفت ببر، گفت باشه فردا یکی را میفرستم تحویل بگیر. و فردا کسی را بفرستد تحویل بگیرد، شبانه مال سرقه دزدیده شد. حالا آمده عقبه سوال می کند از امام این مال دزدیده شده ضرر به کی خورده، مال کی سوخته این وسط؟ و امام فرمودن مال چی؟ مال بای. خب حالا روایت عقبه میگیم آقا روایت عقبه چند تا احتمال داره. یه احتمالش اون بود که خدمت شما عرض کردیم که مال در مقابل ثمن کلی فروخته شده باشد، همون گونه ای که غالبا معاملات همین جور است دیگه. شما میگید این کتاب چند؟ میگم فلان قیمت. حالا دیگه این پول رو شما میخوای کارت به کار کن، میخوای صدی بده، میخوای پنجاه بده، میخوای دهی بده، هرچی، این میشه ثمن کلی. درست شد؟ این ثمن کلی است. بنابراین یه احتمال این است که ثمنی که در این خبر عقبت ابن خالد وارد شده است که تحویل داده است، مراد چه باشد؟ مراد ثمن کلی فزمه باشد. خیلی خوب. و در این مورد مشتری اون ثمن کلی که در ذمه‌اش بوده است به بایه داده است ولی جنس رو تحویل نگرفته و جنس سرقت شده. امام می‌فرمایند که مال بایع سوخته و مشتری می‌تواند ثمنی رو که پرداخت کرده چه کنه؟ پس بگیره. این یه احتمال. همان گونه که احتمال دوم وجود دارد، احتمال دوم این است که ثمن تو این خبر عقبة بن خالد ثمن شخصی باشد، یعنی پولا رو در آورده میگه من به این پول میخرم، با این کیسه پول، با این تراولا من این جنس را میخرم. وقتی که در آورد گفت با این پول، این میشه ثمن چی؟ شخصی. خیلی خوب، ثمن شخصی در آورده گفته با این پولا میخرم و پول را هم داده و جنس را خریده، ولی باز تحویل نگرفته. امام می‌فرمایند که وقتی که مال سرقت شد، این موجب انفساخ معامله است، مال بایع سوخته و مشتری ثمنی که پرداخت کرده به او چه میشد؟ برگردانده میشد. خب بنابراین از اینجا معلوم میشد، شیخ میگد استدلال به خبر عقبة بن خالد متوقف است بر این که ما ضمیر فإذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه. وقتی که بایع متاع را از بیت خودش خارج کرد، مبتاع یعنی کی؟ مشتری. مشتری ضامن است لحقه، ضامن حقه است. شیخ میگه مراد از این ضمیر حقهی باید برگردد به بایع. استدلال مبتنی بر این است که مبتا مشتری ضامن است برای حق بایع. یعنی وقتی بایع جنس رو تحویل داد به مشتری، مشتری هم باید چیکار کنه؟ باید پولشو بهش بده دیگه، ثمن رو بهش بده. مبتاع یعنی مشتری، ضامن است لحق کی؟ لحق بایه. خب مبتاع ضامن حق بایه است. حتی یرد مال بایه را الال بایه. شیخ میگه اگه میخوای خبر عقبه بر ما نحن فیه دلالت کند، لحقهی رو باید برگردونی به بایع، یعنی لحق البایع. مبتا ضامن است برای حق بایع تا این که برگردوند مال بایع را به بایع. دقت کردی؟ ضمیرا رو باید اینجور برگردونه.
مال مشتری نیست، مال بایع.
شیخ میگه اگر گوش کن، شیخ میفرماید خبر عقبة بن خالد اگر بخواهد دلالت بر تلف ثمن در ید مشتری بکند، باید اینجوری معنا کنی. یه بار دیگه معنی میکنم، فإذا اخرجه من بیته، وقتی که بایع خارج کرد، کالا را از خانه خودش، یعنی از خانه خودش خارج کرد، یعنی تحویل داد، گفت ببر، برد، مشتری گرفت و برد. فالمبتاع، مبتاع یعنی مشتری، زامنون لحقهی، زامن حق کیه؟ میگه این حقهی رو باید بزنی به بایه. مشتری زامن حق بایه است، حتی تا کی ضمانتش برقراره؟ حتی یرد مالهی الیه، تا اونجایی که حالا مال بایه را به بایه برسانه، یا مالهی مال خودش را الیه منتقل کند به بایه، یعنی بدد به بایه، سمن رو به بایه بدهد. ولذا تا مادامی که سمن رو به بایه یرد مالهی الیه نکرده است، خود مشتری زامنه. فالمبتاع و زامن اینجور شیخ شیخ میفرماید اگر خبر عقبه بخواهد دلالت بر سمن کند، ضمیر لحقهی را باید برگردونی لحق بایه، وقت درست میشود. و بدون این برگردوندن ضمیر به بایه درست نمیشد. الان ما برای شما استدلال کردیم بدون این برگردوندن ضمیر به بایه، حتی ضمیر به بایه هم که بر نگرده به خبر عقبه میشد استدلال کرد. چه جوری؟ میگوییم که حتی اگر مراد از ضمیر مشتری باشد، یعنی مشتری ضامن است برای اون چیزی که اخذ کرده است، ببینید تا اون جایی که یرد و سمن تا پولشو بده، اما اون جایی که مشتری پول نداده است، ضامن چیز؟ ضامن خود عین است. بنابراین خبر عقبه کنایه از انفساخ معامله میشد به تلف ثمن. ببینید فاذا اخرجه من بیته، وقتی که ضمیرا رو میخوام بزنیم به مشتری، وقتی که مشتری کالا را از بیت بایه خارج کرد، گرفت برد، فالمبتاع مشتری ضامن است لحق، فالمبتاع ضامن است لحق بایه، میگیم نه، فالمبتاع ضامن است برای حق کی؟ میتونید شما ضمیر رو برگردونید به خود مشتری، مبتاع ضامن است لحق مشتری، یعنی تا کی؟ حتی یرد مالهی الیه، باید مشتری برگردوند مال بایه را به کی؟ به بایه، یعنی یا ثمن را باید بهش بدهد، یا پول نمیخواد بهش بده، سمن رو نمیخواد بهش بده، باید چی برگردونه؟ جنسش رو برگردونه، این رو برگردونه. بنابراین وقتی مشتری آورد جنس رو بیرون، مشتری ضامن این جنسه، یا باید پول جنس رو بده، سمن جنسه که مفتی نداده است که، یا باید پولش رو بده، یا اگر پول نمیخواد بده باید چی رو برگردونه؟ این رو برگردونه. حالا اونجایی که سمن تلف شد. خب من فرض بفرمایید که از مغازه در خانمون یه جنسی رو خریدم، گفتم میرم تو خونه پولشو میدم بچه بیارد، رفتیم تو خونه پول رو برداریم دیدیم پول خانوم خرج کرده، پولی در کار نیست. خب بله جوراب میخواسته بخره. ها واقعا که چی من و تو رو خر فرض کرده، ما باید طلا بخریم اونا جوراب. ها شما از مال ما به اندازه یه جوراب میارزد، از اونا به اندازه یه طلا. اینا دال بر خریت ما مرداست. بگذاریم، ما اینجا باید چه کنیم؟ باید وقتی جنس را از بای تحویل گرفت، الان من جنس گرفتم بردم، پول دیگه تو خونه نیست، خب چه میکنم؟ جنس رو برمیگردونم به بچه‌م، میگم برو جنس رو تحویلش بده، بگوام که ببخشین پول نبود، ما خود جنس رو برگردوندیم. جنس رو برگردونیم حساب صافه؟ جنسی که برگردونیم میشد انفساخ معامله. معامله خود به خود چیه؟ منفسخ است. این داستان. یعنی شما استدلالمون لازم نیست فرمایش شیخ که ضمیر رو برگردونیم به بایه، ضمیر حقهی را، ضمیر حقهی به مشتری هم که برگردد دال بر انفساخ معامله خواهد کرد. اینم یه احتمال. محتمل است که ضمیر لحقهی برگردد به مشتری، بنابراین مشتری میشد ضامن اون چی که اخذ کرد. خب فالمفتاء ضامنون، ضامن است برای اون چیزی که اخذ کرد، به حیث که یا باید خودشو بدد یا ثمنشو. خب بنابراین یا پول رو باید برگردوند یا خود عین را. وقتی ثمنش تلف شد خب دیگه نمیتوند ثمن رو بدد، بنابراین چرا باید بدد؟ خود عین را، خود عین را باید برگردونه، یعنی معامله انفساخ قهری میشه. خب پس بنابراین اینم یه احتماله. اینا تالا شد چند تا احتمال؟ سه تا. یکی ثمن کلی باشد، دو ثمن شخصی باشد، سه ضمیر رو برگردونید به مشتری نبایه. چهار، احتمال چهارم، احتمال چهارم این است که مراد از اخذ مبی، یعنی وقتی مشتری جنس و تحویل گرفت تکلیفاً برش واجب است که چی رو بده؟ ثمن رو بده. و تا مادامی که مبی رو تحویل نگرفته است تکلیفی به اداء ثمن ندارد، یعنی میتواند پول رو نده، سستی کند، نداد، عقب بندازد. اما اون وقتی که دیگه مبی رو تحویل گرفت دیگه تکلیفاً برش واجب است که ثمن رو بدد به بایه. اینم یه احتمال. اگر این احتمال چهارم باشن اصلاً ربطی به ما نحن فی ندارد، قصه یه تکلیفه هیچ کاری به وضع و صحت و فساد و انفساخ معامله و اینا ندارد، بیان یه تکلیفه. خب چهار احتمال آمد و ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. خب احسن، پس بنابراین خبر عقبت ابن خالد مجمل است و وقتی مجمل است نمیتواند صورت سمن و مشتری را بگیرد. این سه تا دلیلی که شیخ اقامه کرد برای مبید که همینا را میخواد برای سمن و مشتری بیارد، خب ملاحظه میفرمایید اینا جاری نمیشد. این سه تا دلیل اشکال داره. و اگر یادتون باشد تو خود بحث چی؟ تو خود بحث مبی و بایه هم گفتیم این ادله اشکال دارد و خود مبی و بایه را هم نمیتواند اثبات کند. خب حالا تازه شیخ اون چیزی که اصل مطلب که مبیع و بایع بود را نمیتواند اثبات کند میخواد بیاردش برای سمن و مشتری که اصلا در لفظ اینا سمن و مشتری وجود ندارد. خب این ادله همونجا ناتمام بود، اینجا به طریق اولا ناتمام است، ولی شیخ میگه هیچ خلافی نیست که اصحاب سمن را ملحق به چه کردن؟ ملحق به مبی کردن و بایه و مشتری را ملحق به بایه کردن و میگن همون گونه ای که مبی قبل قبضهی تلفش از مال بایه است، سمنم قبل قبضش توسط بایه تلفش از مال کیه؟ از مال مشتری است. میگه هیچ خلافی در این مسئله نیست، همه همین رو گفتن. خب اصحاب ما که اهل قیاس نیستن، که اهل حرف بی دلیل، فتوای بی دلیل هم صادر نمی کنن. خب این ادله ناتمامه، پس چجوری اصحاب فتوا دادن و هیچ کیم خلاف نکرده و میگن بله سمنم ملحق به مبیعه؟ این به واسطه این ارتکاز ذهنی است که در ذهن اینا این ارتکاز نهفته است به این که بیع داد و ستده. مادامی که داد و ستد تحقق پیدا نکرده بیعی نیست. این ارتکازی ذهنشونه، مطابق این ارتکاز دارن فتوا میدن و درست هم هست فتوا. توجه میکنی؟ تا داد و ستد نباشه بیعی تعلق نگرفته است. بنابراین بله مادامی که سمن رو تحویل بایه نداده تلف بشه. خب مال خودش بود از تلف شده، خب تلفش به ذمه خود مشتری است. مبی را تا بایه تحویل ندهد ملک خودشه، بنابراین تلف بشه مال خودش سوخته است. ولذا مسئله روی مبنایی که به شما گفتیم حل میشد، ولی رو فرمایش شیخ و قول مشهور اگرچه کسی خلاف نکرده که شیخ میگه، ولی دلیل نمیتونن برش اقامه کنن و دلیلش ناتمام است. و صلی الله علی محمد و آله.